خب فردا از سرمایه ها میگیم، چه چیزایی سرمایه های ماست؟ توانمندی های شما، توانایی های شما، افکار شما، اندیشه های شما، مهارت های شما. و به خصوص تهیه کننده محترم برام میگن که مادرانی که در رأس خانواده هستند، ستون خیمه خانواده هستند و پرورش میتن توانایی های فرزندانشان را. آتای کننده برنامه است دیگه، خانم حسینیان و امرش متا است، میگه چرا نگفتی که من مادر مریم کاظمی هستم؟ خب ایناله میگم افتخارم است که ما مادر مریم کاظمی هستم که تانسته توانایی های خودش را پرورش بده و در 17 سالگی موفق به نشر یک کتاب شد. با امید کتاب های بیشتر و بیشتر مریم جان کاظمی، سارا جان کاظمی و همه دختران و پسران جوان و نوجوان توانمند ما. خب دیگه فرصت نداریم، باید خداحافظی کنیم دیگه. دل ما خواهد جمع شما کنده نمیشه، اما خیلی خوش گذشت. ما حتما از توانایی هایتان بنویسین و یک بیت بیدلانه دیگه فرصت هست که تقدیمتان میکنیم. بیدل میگه که ما را به رنگ شبنم تا آستان خورشید باید به دیده رفتن، گو بال و پر نباشد. خب روز خوشی داشته باشین تا فردا و یک برنامه دیگر. شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. خدا یارتان.
اولین افتخارات والیبال ایران سال 1336 بود که فدراسیون های والیبال و بسکتبال ایران که قبلا با هم مشترک بودند از هم جدا و مستقل شدند. آشنایی با والیبال به جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین برمی‌گشت و حتی یک مسابقه دوستانه با تیم ارتش شوروی در بندر انزلی برگزار شده بود که ایران بازی را برد. اولین کتاب قوانین والیبال در ایران هم در سال 1333 نوشته شد. ایران در بازی‌های آسیایی هم شرکت کرد، اما هیچ وقت افتخارات سال‌های اخیر را کسب نکرد. سال 1378 بهنام محمودی والیبالیست ایرانی به عنوان بهترین بازیکن والیبال قهرمانی آسیا مطرح شد. در جام کنفدراسیون آسیا نیز ایران برای اولین بار در سال 1389 قهرمانی را به دست آورد. در مسابقات آسیایی والیبال در سال 1390 و سپس در سال 1392 ایران دو دوره پشت سر هم قهرمان والیبال آسیا شد. با وجود رقیبان سرسخت، ایران برای نخستین بار در سال 1393 توانست به لیگ جهانی والیبال راه پیدا کند و در همان حضور اولیه خود نیز برای اولین بار تا مقام چهارم جهانی بالا برود. در سالهای اخیر ایران در رده‌بندی جهانی والیبال مردان همواره در جمع 10 تیم برتر والیبال جهان قرار دارد. همچنین ایران برترین تیم والیبال مردان قاره آسیا محسوب می شود.
خدایا ای خدایا کشیدم رنج و هارا، خدایا ای خدایا کشیدم رنج و هارا کشیدم رنج و هارا زیکویش گذاشتم بهار در که رسیدم گذاشتم تا که آخر سرایمو گزیدم زیکویش گذاشتم بهار در که رسیدم گذاشتم تا که آخر سرایم و گزیدم چرا آخر مرا براند از آستانش چی گفتند و بکردند با قلب میرا بانش خدایا ای خدایا کشیدم رنج و هارا کشیدم رنج و هارا
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان توجهتون را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. نیروهای آمریکایی بدون اطلاع دولت افغانستان بزرگترین پایگاه آمریکا در بگرام را تخلیه کردند. درویش رؤوفی ولسوال بگرام گفت که تخلیه پایگاه هوایی بگرام بدون هماهنگی با مقامات افغان انجام شده است. ولسوال بگرام خاطر نشان کرد در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان در داخل و خارج پایگاه هوایی بگرام مستقر شدند. بر اساس جدول زمانی اعلام شده توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، تمامی نظامیان آمریکایی باید تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند. گروه طالبان امنیت دیپلمات‌های خارجی را در مزار شریف افغانستان تضمین کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان دیروز گفت این گروه امنیت سفارتخانه ها، کنسولگری ها و دیپلمات های خارجی را در مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان تضمین می کند. ذبیح الله مجاهد افسود طالبان با کشورهایی که سفارت و کنسولگری در مزار شریف دارند در ارتباط است. سخنگوی طالبان همچنین مدعی شد این گروه 70% از مرز افغانستان با تاجیکستان را در کنترل دارد. منابع محلی افغانستان پیش از این گزارش داده بود که کنسولگری های کشورهای مختلف از جمله ترکیه، پاکستان و روسیه فعالیت خودشان را به طور موقت در مزار شریف متوقف کردند. منابع امنیتی محلی در ولایت هرات از سقوط مراکز ولسوالی های غوریان و چشت شریف به دست طالبان خبر می دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان بشنوید.
منابع محلی در ولایت هرات میگویند مراکز ولسوالی های غوریان و چشت شریف به دست طالبان سقوط کردند. بنابر گفته این منابع ضعف در نهادهای امنیتی و عدم هماهنگی مناسب بین آنان باعث شده این اتفاق رخ بدهد. غلام حبیب هاشمی مسئول بخش امنیتی شورای ولایتی هرات گفت طبق گفته های منابع مردمی شب گذشته ولسوالی های غوریان و چشت شریف به دست طالبان افتادند. با گفته آقای هاشمی تا کنون منابع رسمی نسبت به سقوط این ولسوالی ها توضیح و اعلامیه رسمی صادر نکردند. او گفت ولسوالی های غوریان و چشت شریف از کلیدی ترین ولسوالی های هرات به شمار می رود و ضعف در رأس اداره محلی و نهادهای امنیتی باعث پیش آمده این بحران شده است. او همچنان گفت جابجایی طالبان در درون خانه های مردم باعث شده نیروهای امنیتی پیشروی نکنند و مرکز ولسوالی چشت را هم به دست طالبان رها کنند. او همچنان گفت نیروهای دولتی بیشتر به ساحه بند سلما مستقر شده و به همین دلیل مرکز ولسوالی به دست طالبان افتاده است. این در حالی است که از دو روز قبل عملیات پاکسازی به رهبری فرمانده پلیس هرات در ولسوالی غوریان آغاز شده. همچنان اداره محلی هرات خبر از پیشروی نیروهای امنیتی در این ولسوالی داده بودند. در همین حال شورای نظامی هرات طی اعلامیه‌ای خبر از انتقال نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی چشت به مکان دومی خبر داده است. در اعلامیه‌ای که از سوی شورای نظامی ولایت هرات منتشر شده آمده، مسئولان امنیتی، اداری و دفاعی ولسوالی چشت شریف وظایفشان را از موقعیت جدید الی پاکسازی کامل ولسوالی به پیش خواهند برد. از سوی دیگر هم ولسوال چشت شریف در گفتگو با خبرنگاران تایید کرده بود که تهدیدات بلند امنیتی در منطقه بند سلما بیشتر از هر زمان دیگری مرکز ولسوالی را هدف قرار داده و اگر به این وضعیت توجه اساسی صورت نگیرد، این ولسوالی مهم ولایت هرات به دست طالبان سقوط خواهد کرد. ولایت هرات در غرب افغانستان طی ماه‌های گذشته روزهای بسیار سختی را تجربه کرده است. طالبان حتی به دروازه‌های ورودی ولسوالی‌های نزدیک به مرکز شهر هرات رسیدند و عملیات‌های نظامیشان را در این مناطق انجام دادند. تلفات سنگینی به نیروهای دولتی افغانستان وارد شده و از جانب دیگر افغانستان نیز ادعا کرده است که طالبان در ولسوالی‌های مختلف ولایت هرات زمینگیر شده و بیشتر از هر زمان دیگری تلفات و خساراتی بر آنان وارد شده است. ولسوالی چشت، اووه، پشتون زرغون، غوریان، زندجان و کوهسان از جمله ولسوالی‌های امن ولایت هرات ماهاست که درگیر ناامنی هاست و طالبان مسلح این روزها در مرکز این ولسوالی‌ها حضور و فعالیت نظامی دارند و حتی طالبان مسلح به مرکز ولسوالی‌ها وارد شده و قمندانی‌های امنیه را نیز به تصرف خودشان درآوردند. دولت افغانستان اما عقب نشینی تاکتیکی را یکی از مهمترین برنامه‌های خودش به منظور ضربه زدن به طالبان می‌داند. اما مردم می‌گویند که دولت افغانستان در این ولسوالی‌ها هیچ فعالیت نظامی نداشته و حتی هیچ گونه مقاومتی در برابر طالبان صورت نگرفته است. نگرانی‌ها از بدتر شدن وضعیت امنیتی در این ولایت غربی افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری. مسئولان شورای ولایتی در این ولایت تأکید می‌کنند که اگر دولت افغانستان به این وضعیت توجه نکند، مرکز ولایت هرات در محراق توجه طالبان است و گمان می‌رود که طی ماه آینده عملیات بزرگ نظامی از سوی طالبان به منظور تصرف ولایت هرات آغاز شود. خبرنگار رادیو زری هرات.
ادامه خبرها. وزیر خارجه آلمان نسبت به دستیابی به توافق بر سر برجام طی هفته های آینده ابراز امیدواری کرد. هایکو ماس روز گذشته درباره مذاکرات جاری در وین برای مشخص کردن وضعیت اجرای برجام اظهار داشت که ما فکر میکنیم این گفتگوها میتواند ظرف هفته های آینده به نتیجه برسد. با گذشت حدود دو هفته از پایان ششمین دور مذاکرات به منظور احیای برجام در شهر وین اتریش، هنوز زمان دور بعدی مذاکرات وین اعلام نشده است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات در توییت نوشت که در این باره با توجه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، طرفهای مذاکره کننده به زمان بیشتری نیاز دارند. در همین راستا یک مقام ارشد اروپایی با بیان اینکه امکان ادامه مذاکرات درباره احیای برجام تا ابد وجود ندارد اعلام کرد پرونده هسته‌ای ایران با چالش‌های مواجه است، اما امکان رسیدن به توافق در پایان وجود دارد. این مقام اروپایی همچنین مدعی شد که واشنگتن اراده صادقانه‌ای برای رسیدن به توافق با تهران بر اساس چارچوب معین و نه به هر بهایی دارد. این مقام اروپایی در حالی از اراده صادقانه واشنگتن صحبت می‌کند که خروج یک جانبه آمریکا از برجام باعث به وجود آمدن شرایط کنونی شده است. جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق را نقض کرده، این واشنگتن است که باید بر رفع تحریم‌ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. تهران همچنین تاکید دارد که اصرار یا عجله برای بازگشت آمریکا به توافق ندارد. اولین تذکره برای فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی در خارج از کشور در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی کشور امارات متحده عربی صادر شد. علیرضا محمودی سرپرست سرکنسولگری ایران در دبی با اعلام این خبر گفت مراحل و روند عقص مجوز و تمهید بستر فنی لازم جهت صدور اولین تذکره برای فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل اجرایی صادر از سوی وزارت خارجه ایران انجام شده و امروز اولین تذکره ها در خارج از کشور و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی صادر شد. روابط عمومی وزارت امور خارجه ماه قوس سال گذشته در اطلاعیه از آغاز ثبت نام برای صدور تذکره فرزندان دارای مادر ایرانی در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور خبر داده بود. منابع خبری از خونسا شدن طرح تروریستای داعش برای انفجار دکل برق در شرق عراق خبر دادند. کمیته اطلاع رسانی امنیتی عراق شب گذشته اعلام کرد تلاش گروه تروریستی داعش برای انفجار یکی از دکل‌های برق در شرق این کشور خونسا شده است. این دکل برق در منطقه صفرا شمال ناحیه العظیم در ولایت دیالی قرار دارد که نیروهای داعش قصد داشتند با یک بسته انفجاری آن را منفجر کنند. کوریای جنوبی برای ساخت صدها میلیون دوز واکسین کرونا مذاکره با شرکت‌های ساخت واکسن را آغاز کرده است. یک مقام رسمی دولتی کوریای جنوبی اعلام کرد این کشور برای ساخت 1 میلیارد دوز واکسن مذاکره با تولید کنندگان واکسن کرونا از جمله فایزر و مدرنا در داخل این کشور را آغاز کرده است. بدعهدی تولید کنندگان تولید واکسن کرونا بسیاری از کشورهای جهان را با مشکل روبرو کرده است. وقوع انفجار در بانکوک پایتخت تایلند یک کشته و 29 زخمی بر جای گذاشت. به دنبال انفجار عظیم در فابریکه مواد کیمیاوی در ولایت ساموت پراکان نزدیک مرکز شهر بانکوک همچنین هزاران نفر از ساکنان حومه این شهر تخلیه شدند. ساکنان ولایت ساموت پراکان که در شعاع 3 مایلی این فابریکه زندگی میکنند در اقدام احتیاطی تخلیه شدند. بر اساس این گزارش علت انفجار هنوز مشخص نشده است. و نیروهای امنیتی ترکیه 28 مهاجر غیرقانونی دیگر را در ولایت هاتای این کشور توقیف کردند. این مهاجران غیرقانونی پس از توقف سرویس بس حامل آنها توسط پلیس در شاهراه اسکندرون بلن شناسایی و توقیف شدند. نیروهای امنیتی ترکیه پیش از این نیز 101 مهاجر غیرقانونی را در ولایت قاضی انتپ این کشور توقیف کردند. ترکیه یکی از مسیرهای اصلی ورود مهاجران غیرقانونی به اروپا است و به همین دلیل بسیاری از آنها سعی می‌کنند از همین مسیر خودشان را به این قاره برسانند. در همین حال اروپا برای جلوگیری از ورود مهاجران تا کنون میلیاردها دلار در اختیار دولت ترکیه قرار داده، اما انقره این کمک‌ها را ناکافی می‌داند. برخی ناظران سیاسی اقدام انقره در بازگذاشتن مرز خود با اروپا برای مهاجران را ابزاری برای بهره برداری اقتصادی و سیاسی ترکیه از اتحادیه اروپا می‌دانند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه دعوت میکنم گزارش چکیده مطبوعات کابل را از زبان همکار ما سید محمد امین عالمی از این شهر بشنوید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. مدیریت نیروهای بسیج مردمی نیازمند مکانیزم شفاف و پاسخ‌ده است، عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است. باور عمومی این است که ورود نیروهای بسیج مردمی به کارزار جنگ علیه طالبان توانست جان تازه‌ای به نیروهای امنیتی بدهد و این نیروها توانستند نفسی تازه کنند. از بعد دیگر نیز حضور نیروهای بسیج مردمی دارای اهمیت است. حضور این نیروها این باور را که طالبان عقبه اجتماعی وسیعی در میان مردم دارند را از بین برد. حضور نیروهای مردمی در کارزار جنگ علیه طالبان مشروعیت و مقبولیت اجتماعی این گروه را در هم شکست. با بیان دیگر مردم نشان دادند که علی‌رغم تبلیغات طالبان مبنی بر مشروعیت و مقبولیت آنان نزد مردم، همچنان گروهی منفور هستند که مردم با بازگشت آنها مخالفند. اطلاعات روز می افزاید بسیج‌های مردمی با وجود همه مزایایی که دارد چنانچه مدیریت نشود میتوانند آسیب‌زا باشد. بزرگترین چالش هم هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های این نیروهاست. در صورت عدم مدیریت و بدلیل زمینه‌های فراوان فساد، ظرفیت این نیروها و امیدواری که این نیروها ایجاد کردند همه فرو خواهند پاشید. بنابراین عنصر اساسی و امیدبخش طراحی و ساخت مکانیزم‌های شفاف نظارت، هماهنگی و کنترل این نیروهاست. و جنگ افزار ارتش را به طالبان ندهید، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: گروه طالبان با سقوط پاسگاه‌ها و ولسوالی‌ها به مقدار هشدار دهنده‌ای از جنگ افزارها و ادوات نظامی ارتش دست یافته است. طبق گزارش مجله فوربس، تنها در ماه جون 715 تانک هاموی، موترهای زرهی و سیستم توپخانه ارتش به دست طالبان افتاده است. بخش بیشتر این جنگ افزارها و ادوات نظامی از سوی آمریکا تامین شده است. بخش کم آن میراث شوروی سابق در افغانستان است. خبر هشدار دهنده دیگر آن است که گروه طالبان از تعدادی از سربازان ارتش به عنوان مشاور، راهنما و آموزگار کار می‌گیرند. این سربازان طی دو ماه اخیر به طالبان تسلیم شدند. 8 صبح می افزاید: تردیدی نباید کرد که دست یافتن گروه طالبان به مدرن‌ترین جنگ افزارها و ادوات نظامی بازی را به زیان دولت تغییر می دهد. در صورت غفلت ممکن است خطای واگذاری پاسگاه‌ها و ولسوالی‌ها با تمام تجهیزات آن به طالبان بارها تکرار شود. اگر قرار است پاسگاه‌ها و ولسوالی‌ها به صورت عمد ترک شود، بهتر است برای انتقال و یا انهدام سلاح و مهمات موجود در آنها از قبل برنامه ریزی شود. در غیر این صورت جنگجویان طالبان با همان جنگ افزارهای مجهز خواهند شد که ارتش مجهزند. این وضعیت معادله جنگ را به زیان دولت تغییر خواهد داد. و نگاهی می اندازیم به روزنامه آرمان ملی که در سرمقاله‌ای تحت عنوان مقاومت کنید در غیر آن نابود می شوید چنین نوشته است: برخی از آگاهان میگویند که در مذاکرات نمایندگان طالبان با آمریکایی‌ها در دوحه توافق شده است که برخی از مناطق در اختیار طالبان قرار گیرند و طالبان با تأمین امنیت این مناطق که بیشتر ذخایر طبیعی در آنجاها وجود دارد به آمریکایی‌ها اجازه می‌دهند که افراد مسلکی با کمپانی‌هایشان بیایند و ذخایر طبیعی و معادن را استخراج کنند. با این وعده و تعهد طالبان، آمریکایی‌ها علاقمندی نشان دادند و حالا این مناطق را طالبان در تبانی با آمریکایی‌ها و حلقاتی در درون حکومت افغانستان در اختیار می‌گیرند. طالبان با پول سرشاری که در اختیارشان قرار داده شده است، سران اقوام، متنفذین و فرماندهان محلی را می‌خرند و بدون دغدغه و نگرانی و درگیری وارد این ولسوالی‌ها می‌شوند. در پایان
خب در ادامه نگاهی هم داریم به مهمترین مطالب برخی از روزنامه‌های چاپ ایران. روزنامه خراسان در مطلبی به نقل از طالبان نوشته که در پی تصرف کابل نیستیم. ولسوالی های افغانستان یکی پس از دیگری به دست طالبان سقوط می کنند. این گروه بر رغم عملیات تروریستی در پایتخت نیروهایش را به داخل کابل گسیل نکرده است. بخش از این تصمیم به حضور گسترده نظامیان دولتی و خارجی در کابل باز می گردد. کابل خط قرمز دولت شکست خورده اشرف غنی است و طالبان نیز نمی خواهد با حمله به این شهر امتیازاتی را که تاکنون به دست آورده با ورود گسترده نیروهایش به کابل از دست بدهد. در عوض تا می تواند با حمله به دیگر ولسوالی ها سعی در تحت فشار قرار دادن بیشتر دولت اشرف غنی دارد. دولتی کم رمق که حاضر است برای حفظ بقای خود سهم بیشتری از کیک قدرت را به قوم پشتون و طالبان بدهد. گواه این مدعا سخنان مقامات ارشد دولت افغانستان است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که کابل برای ایجاد یک دولت با مشارکت طالبان و همه جناح‌های دیگر مصمم است. و افسود مردم افغانستان مخالف عضویت طالبان در دولت نیستند، اما مخالف حاکمیت این گروه هستند و برای جنگ با طالبان سلاح به دست گرفتند. محب تاکید کرد افغان‌ها نمی‌خواهند طالبان بر تمام کشور حکومت و دیکته کند که مردم افغانستان باید چگونه زندگی کنند. همراستا با این سخنان سهیل شاهین عضو هیئت مذاکره کننده طالبان به بی بی سی گفته که طالبان در پی تصرف نظامی کابل نیست، ولی تهدید کرد که هیچ سرباز خارجی از جمله پیمانکاران نظامی نباید در این شهر باقی بمانند. امریکا در افغانستان دچار رسوایی بزرگ شد. این عنوان مطلبی از روزنامه رسالت است. سردبیر نشریه لبنانی البنا تاکید کرد امریکا پس از 20 سال اشغالگری در افغانستان از این کشور خارج شد. این یک رسوایی بزرگ برای امریکا محسوب می شود. ناصر قندیل در گفتگو با روزنامه رسالت اظهار داشت که شکست امریکا در افغانستان را می توان با شکست امریکا در ویتنام مقایسه کرد. در آن نبرد، یعنی جنگ ویتنام نیست، امریکا بدون اینکه دستاوردی در آن منطقه و کشور به دست بیاورد در نهایت خارج شد. نیروهای آمریکایی بیش از 20 سال بود که در افغانستان حضور داشتند. آنها مدعی بودند که قصد مبارزه با تروریسم و القاعده را دارند. با این حال از زمان حضور آمریکا در افغانستان شاهد ناامن‌تر شدن وضعیت این کشور بودیم. نماینده سابق پارلمان لبنان تاکید کرد حاصل اشغالگری 20 ساله آمریکا در افغانستان تشدید بحران امنیت در این کشور و قربانی شدن 10,000 انسان بیگناه بر اثر حملات جنگنده های ناتو بوده است. بدون شک آمریکا باید در قبال این جنایات متعدد پاسخگو باشد. تشکر میکنیم از توجه و همراهیتان با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران و همچنین بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
خب سروران گرامی، یم از خبر ساعت 11 رادیو دری که تقدیم حضورتان شد در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان ما را تازه می کند، ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً روی موج فضیلت و آگاهی با ما همراه باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیث ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رحم اعظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. شنونده محترمی پرسید چه کار کنم که گناهانم بخشیده شود و دوباره نماز بخوانم و عبادت کنم. و شنونده عزیزی هم پیامک دادن، پرسیدند آیا علوم تجربی منفعتی در عالم آخرت دارند یا خیر؟
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که لطف دارین به برنامه خودتان آینه حقیقت و پیامک میزنید و هر روز این برنامه را همراهی میکنید. بریم سراغ اولین سوال برنامه امروز و میپرسیم از استاد رضا محمدی. شنونده محترمی پرسیدن چی کار کنم گناهانم بخشیده شود و دوباره نماز بخونم و عبادت کنم. استاد رضا محمدی سلام و درود به شما، لطفاً پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدین.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برای بخشش گناهان باید توبه بکنه، توبه نصوح، توبه خالص، بی معنا که از گناهان گذشته پشیمان باشه و تصمیم داشته باشه در آینده هرگز به اون گناه بر نگرده و استغفار کنه به زبان و اصلاح کنه، جبران مافات بکنه، نمازهایی که نخونده رو بخونه، روزهایی که نگرفته رو قضا کنه، ظلمی کرده اونا رو جبران مافات بکنه، حقوقی که ضایع کرده رو ادا بکنه، چه حق الله چه حق الناس. اگه این 4 تا گام رو برداشت، این توبهش توبه نصوح، توبه خالصه و گناهانش بخشیده میشه. راجع به نماز، برای اینکه نماز خون بشه چند کار انجام بده. 1. آیات و روایاتی که درباره اهمیت نماز و پیامدهای ترک نماز وجود داره رو بخونه. این آیات روایت خیلی زیاده. یکی پیامبر میفرماید که هر کس نماز نخونه 18 بلا به سرش میاد، 6 تا در دنیا، 3 تا هنگام مرگ، 3 تا در برزخ، 3 تا در کنار صراط. اینا رو وقتی که انسان یک بار بخونه دیگه جرأت نمیکنه نماز نخونه. بلاهاش هم اونجا تو روایت هست. این روایت جمع کنه و جمع هم هست، مثلا میذارم حکمه رو باز کنه، بخش صلاتش ترجمه فارسی هم داره. آنچه آیات و روایات راجع به نماز هست مرتب بخونه، نه اینکه یه بار بخونه ول کنه. هر روز یک بار یک حدیث رو بخونه، هر هفته یک بار یک دور اینا رو مرور بکنه. مثلا دوم کار شروع بکنه. شیطان بهش مسجد نرو، علارغم حرف شیطان بره مسجد. از کم هم شروع بکنه. اول عابد دهر نشه که بخواد و فرض کنی که 8 ساعت وقت صرف نماز خوندن کنه. نه، در همون کوتاه‌ترین شکل واجبش به همون بسنده بکنه. فقط نماز واجب رو حتی مقدور تو جماعت و مسجد به همین مقدار بسنده بکنه، بعد یواش یواش دیگه عادت میکنه، یواش یواش دیگه نماز خوندن. الان براش نماز خوندن یه کوه بزرگیست، در حالی برای اهلش آب خوردن نماز خوندن. ایشون هم یه مدت بره جلوتر، یواش یواش اینجوری میشونه، خیلی کار ساده و کار خیلی مشکلی نیست. پس هم در نظر باید نظرش کلن عوض بشه، هم در عمل هم باید شروع بکنه از مقدار کم و در حد همون مختصر و واجبش بسنده بکنه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله الموجزه که چند جمله نورانی رو قبلا عرض کردیم، یکی هم اینه: السعید من وعظ بغیره. همه زندگی سرشار از عبرت هاست. انسان اگر چشم عبرت را باز بکنه و نگاه کنه به دیگران، خیلی از حقایق عالم برای انسان روشن می شود. نه اون مراد از روشن شدن حقایق مثل فراگیری معلومات نیست، که انسان چیزی رو نمی دانه و بعد اون رو با تعلم به دست میاره. این یک جور فهمیدنه. از این مهمتر این است که چیزهایی برای انسان روشنه، جلو به چشم انسانه. انسان تأمل و ژرف اندیشی درباره اینها نمی کنه و درس از اینها نمی گیره. اینها اون عبرت هاست. فرض بفرمایید یکیش همین مردنه. مردن، خب همه آحاد انسان این مرحله رو طی میکنن، یعنی از این حیات مادی و نشأه مادی و جسمانی عبور میکنن، میرن در یک عالمی که ما از کیفیات اون عالم خبری نداریم و عالم دشواری است، عالم غربت، عالم حساب، عالم مشکلات گوناگونه. اینا همه فی جمله میدانیم. هر کسی هم در مدت عمر خود افراد زیادی رو میبینه، از پیر و جوان و کودک و مرد و زن و همه جور که رفتند. این برای ما یه چیز عادی میشود، تنبه به این که خب این مسیری که همه دارن میرن برای ما هم هست، ما هم باید از همینجا عبور کنیم. کجا وارد میشیم؟ چه دستاویزی برای حیات سعادتمندانه در اونجا داریم؟ چه کار میشه اونجا کرد؟ غربت نشأه آخرت را، نشأه برزخ را، تا برسه به قیامت، حالا چه جوری باید برطرف کرد؟ اینا نکات مهمی است. اگر چنانچه به این چیزا فکر کنیم، ممکنه در رفتار ما، در عمل کرده ما، در مسیر زندگی ما، در تصمیم گیری های کلان زندگی ما اثر بگذاره. غالبا توجه نداریم. اینه، این موعظه شدن و فراگیری و عبرت اینه. لذاست که خدای متعال، شما ملاحظه میکنید در قرآن، در قرآن کریم بسیاری از چیزهای واضح را که جز واضحاته، اینها رو به یه شکلی برجسته میکنه. بعد که برجسته کرد، انسان میبینه عجب، این چه چیز مهمی است. و شمس و ضحاها، این خود شمس، خورشید و نور خورشید و القمر اذا تلاها. ما همطور عادت کردیم که ببینیم اینا هی میاند و میرن. خب یک تأملی باید کرد، این رفت آمد طبق چه قانونی است؟ چه قاعده لایتخلفی بر اینها حاکمه؟ این قاعده لایتخلف از کجا ناشی شده؟ اینا همش نکات. حکمتی که خدای متعال در قرآن ذکر میکنه، مصادیقش رو ذکر میکنه، میگه اینا حکمته، همه از همین قبیله، چیزهاییست که به نظر انسان واضحاته. خب حالا ما عبرت بگیریم. فرمود خوشبخت اون کسیست که به وسیله دیگری موعظه بشود، یعنی همین عبرت بگیره. میبینیم چیزهایی رو که در زندگی پیش میاد برای افراد، چجور در مرحله امتحان قرار میگیرن، چطور بعضی در امتحان پیروز میشن، چطور بعضی در امتحان مردود میشن، چطور بعضی از موقعیت ها استفاده درست میکنن، چطور بعضی موقعیت ها رو فرصت‌ها رو از دست میدن. اینا رو نگاه کنیم با دید باز، این رو برای خودمون وسیله موعظه قرار بدیم، یعنی از این درس بگیریم، به جای این که وقتی کسی زمین خورد دلمون خنک بشه و بر روی احساسات خودمون، نه، به جای این توجه کنیم که عامل چی بود، عامل این زمین خوردن، عامل این اعتلاء و اوج اینها چی بود، چگونه شد و ما چقدر میتوانیم از این فرصت ها استفاده کنیم. این مضمون حاصل این کلامه.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی و ندارد این غم تو پایان، تمام من میان چشمان تو جامان، دلم بدون تو میان قصه هامان، دلم بدون تو میان قصه هامان، کنارمی تو در خیالم.
حدیث هدایت را شنیدید؟ از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم از رادیو دری، همچنان همراه ما باشید.
ای بزم آست اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که بینی همه عالم دور است. ای بزم آست اگر دوست زمام از دور است، بگشای که بینی همه عالم دور است.
لاف کم زن که نبیند رخ خورشید جهان، چشم خفاش که از دیدن نوری کور است. یارب این پرده پندار که در دیده ماست، باز کن تا که ببینم همه عالم نور است.
باز کن تا که ببینم همه عالم نور است.
کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست، کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست. سخنان جان از ناصر بود از منصور است.
ای بزم آست اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که بینی همه عالم دور است.
وای اگر پرده ز اسرار بیفتد روزی، فاش گردد که چه در خرقه دین محجور است.
ای بزم آست اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که بینی همه عالم دور است.
چه کنم تا به سر کوی تو امراه دهم، که این سفر توشه همی خواهد و این ره دور است.
از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم و بسیار خوشحالیم که شما را در کنار خود داریم. دو شماره پیامک داریم. شما عزیزان میتونید اگر سوالی دارید از طریق این دو شماره با ما مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت و سر نوبت پاسخگوی شما باشند. 3800 226 در ایران و 0 794 71 44 در افغانستان. میریم سراغ سوال پایانی امروز. شنونده محترمی پیامک دادن و گفتن آیا علوم تجربی منفعتی در عالم آخرت دارند یا خیر؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
نه، علوم تجربی و علوم فیزیک، حالا فیزیک میگم معنی عامش، علوم مادی در این عالم کاربرد داره. قانون عرش میدوز در برزخ کاربرد نداره، چون جسم برزخی تو آب فرو نمیره که بخواد اون قانون در بارش مثلا محقق بشه. این قوانین فیزیکی در عالم فیزیک و در عالم ماده کاربرد داره، در متافیزیک اینا کاربرد نداره. اما سایر علوم چرا؟ علوم عقلی مثلا، علوم قلبی، اون علوم انسانی غالبا که برمیگرده به فطرت انسان، به ذات انسان، هر جا که انسان باشه اون علوم هم کاربرد داره. منتها یک نکته هست و اون این که همین علوم تجربی هم باعث رشد انسان میشه. خب اون کسی که میدونه مثلا فیزیکدان با اون کسی که هیچی نمیدونه، اینا با هم فرق میکنن. او از لحاظ انسانی سعی وجودی بیشتری داره. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ از این جهت خب نفعی داره. اون کسی که میداند با کسی که نمیداند با هم فرق میکنن. اون که میدونه ولی علوم تجربی، ولی اون که اونجا کاربرد نداشته باشه، اما سعی وجودی در همین دنیا بهش داده و این سعی وجودی همراه او خواهد. الله الله
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. الهی آمین. انشالله که زندگیتان همواره رنگ و بوی خدایی داشته باشد. و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی.
و اما اینه قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار بشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن ز حسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای آسمان ها و زمین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر یاران مهربان، نیمروزی سه‌شنبه تان بخیر. امیدوار هستیم طاعت قبول باشه و همراه شوین با قرار بندگی از رادیو دری. ای خدا، ای که زمین کعبه را بگسترانیدی و دانه را در دل زمین شکافتی و سختی ها را از بندگان برطرف ساختی و هر غم و اندوه را از دلها زایل نمودی، از تو درخواست می کنم در این روز که بر محمد بنده صالح خود که تو در عهد و پیمان که به روز ملاقات نزدیک است او را برگزیدی تا بسته را او بر روی خلق گشاید و عالمی را به سوی حق دعوت فرمود، رحمتت بر او و بر آل اطهارش باد که آنان هادیان و چراغ علم و معرفت و ارکان هدایت به سوی خدای بزرگوارند و حاکم بر بهشت و دوزخ.
Thank you.
قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین. به اطلاع میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:58 دقیقه و 2 ثانیه خواهد بود. قرار امروز ما قصه یک واقعیت قشنگ است، یک حقیقت مهم که با دل همه ما گره خورده و آرامش لحظه های زیادی از زندگی ما مدیون آن است، مدیون تنین دعا و مناجات و درگاه خدایی که می دانیم بزرگتر و تواناتر از او خدایی نیست و همه چیز در ید قدرت اوست، خدایی که به احوال زندگی ما آگاه است و حال ما را بهتر از خود ما می داند، خدایی که با این اوصاف بهترین است و پناه و ملجأ ما در تمام لحظه های سخت زندگی است. حتما برای شما هم پیش آمده که یک وقتایی، یک جاهایی در اوج ناامیدی، تاریکی و تنگدستی ها دریچه امید برای تان باز شده. خدا دریچه امید را برای شما باز کرده. به نظر شما رابطه دعا و امید چیست؟ امیدواری در دعا چقدر با ما آرامش میده و حس ناامیدی را از ما کم میکنه؟ خیلی ها فکر میکنن که دعا کردن دست خودشان است، اما میگن حقیقت چیزی غیر از ایست، چون دعا یک قسم دعوت است و این یعنی تا خدا از کسی دعوت نکنه و آدم نمیتونه دستی به دعا ببره. حقیقت بزرگتر از این است و این است که خدا به هر کسی اجازه دعا کردن نمیده، چون دعا فقط مال بنده های خوبش است. او بنده هایی را که دوست داره صدایشان را بشنوه فرصت دعا میده. پس اگر بعد از این بهانه بر دعا پیدا کردین خوشحال باشین، چون این بهانه همان دعوت خداست و نشانی برای ای که دل خدا برای شنیدن صدای شما تنگ شده.
لا اله الا هو رب العرش الكريم،
صدایی در عرش تمیده، معبودی جز او نیست، معبودی جز او نیست، پس او را بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص کردید.
يا ربي ومن قلبي كده من ملها
صلى الفجر ولفت مصر وحواليها
الله على الأزهر الله أكبر
الدنيا
كمن وأكتر
لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله.
وإذا سألك عبادي
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را در هنگامی که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم.
خدایا اگه تو به بدی من نگاه کنی که من خیلی بدبختم، خیلی بیچارم، به خوبی خودت نگاه کن، به اون خوبانت نگاه کن و دست ما رو بگیر.
خدایا عاشقا زغم های دیگر غیر از همه عشقت رها کن. تو خود گفتی که در قلب شکست خانداری شکسته
و تدعونی از دعا بکنم و از تجیبونم و تستغفرنی فاعف، از من پوزش به طلب گناهایی که کردی، میخوام بیامرزمت. نکردی. تو دنیا گفتم ادعونی استجب کن، اگه من نگفتم نرو. تو اعتنان کردی، تو اعتنان کردی.
پروردگار را بخوانید، حقیقتاً بخوانید. فإن سلاح المؤمن الدعاء.
قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری. کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام وحیدی روی خط تلفنی برنامه هستن تا در مورد موضوع دعا کردن بر ما صحبت بکنن. سلام بر شما، بفرمایین.
سلام عرض میکنم. دعا فقط برای دریافت حاجتهای ما از خدا نیست، بلکه قراره که در دعا ما یک ارتباط عمیق و لذت بخشی رو با خداوند تجربه کنیم، یک لحظه های حضوری رو در محضر خداوند باشیم، این ارتباط تقویت بشه. اگر انسان دعا نکنه، پس به چه بهانه ای میخواد ارتباط خودش رو با خداوند توسعه بده، حفظ بکنه، عمیقش بکنه، ماندنیش بکنه، مانا بشه این ارتباط. اصل هدف از دعا این بوده. بعد در حاشیه این ارتباطی که با خدا داریم، بله، چیزهایی هم گیرمون میاد که اونها رزق و روزی ماست، اما اون در حاشیه است. یعنی اون اصل اون ارتباطیه که من با خالق هستی پیدا میکنم، اون ارتباط عمیقیه که در باطن من با حقیقت هستی که خداوند تبارک و تعالی شکل میگیره. اون حالت تواضع، اون حالت در مقابل حقیقت هستی، در مقابل خداوند، اون خضوعی که برای من میاره، خشوعی که برای من میاره. یعنی دعا اصلا یک برنامه تربیتی برای انسان، و در دعا انسان اگر درست دعا بکنه، واقعا درش تواضع هست، ایثار هست، چون سفارش شده تا میتونید برای دیگران دعا بکنه، اون خشوع و افتادگی قلب هست، عدم تکبر. کسانی که با دعا انس دارن، اینها بعد از مدتی دیگه غیر ممکنه آدمهای متکبری باشن، آدمهای مغروری باشن، بخوان به دیگری حسادت ببرزن، چون لحظات خوشی رو با خدا تجربه کردن و حس کردن که هیچ نیازی نیست که به نعمتی که دیگری داره حسادت ببرزن، تنگ نظری داشته باشن. اینا برکاتیه که در مجموع در دعا نصیب ما میشه. حالا نتیجه همین بحث، ما در دعا استجابت داریم. یعنی وقتی دعا میکنیم، همین حالات روحی روانی برای همه ما ایجاد میشه. چرا اینها رو استجابت دعا نمیدونیم؟ ارتباط با خدا که خیلی عمیقتر و بالاتر و ارزشمندتره تا اون چیزی که من به دست میارم، مثلا حالا خونه است، ماشین، سلامتی، هر چیزیه. آیا اینها مهمتره یا اینکه خالق عالم هستی، حقیقت هستی، سلطان همه عالم، کسی که تمام عالم در قبضه اراده اوست، به من این اجازه رو داده و من ساعاتی رو، دقایقی رو در محضر او با او گفتگو کردم، با او صحبت کردم و صدای من رو شنیده و من رو به حضور خودش طلبیده، به من این توفیق رو داده که من او رو صدا بزنم و مورد خطاب قرار بدم و او هم نوای خواسته های من باشه. اصل استجابت همین ها، البته به هر حال به صلاح باشه و اینها، چون این دارم توجه داشته باشیم که وقتی ما یه چیزی از خدا میخواییم، این باید در منظومه عالم هستی معنا بشه. یعنی ما یک عالممون، حالا اگر بخوایم یه مثال خیلی ساده بگیم، عالم یک پازلیست که ما یه قسمتی از این پازلیم، و در این قسمت روزی ما باید با همه هستی هماهنگ باشه. گاهی ما چیزی رو که از خدا مصر هستیم و میخواییم، گاهی اون تو این پازل جا نداره. اگر بخواد تو این منظومه بیاد، منظومه رو به هم میدید. گاهی توجه نداریم، ولی قطعا و یقینا صدای ما شنیده میشه، جواب داده خواهد شد. حالا دیگه یک گوش شنوایی میخواد که بر توجهی میخواد که انشالله این رو بشنوه که همه دعاهای ما به نحوی مستجابه و مورد توجه و عنایت حضرت حق قرار گرفت.
ادعیه ای که از ائمه علیهم السلام وارد شده است که به تعبیر بعضی قرآن صاعده است، این ادعیه